ساعت 7 شب به وقت تهران این صدای رادیو فردا است. درود بر شما، کیان منوی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شنبه 25 دی ماه برابر بود با 15 ژانویه 2022 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم، اما در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم کیان. سلام شنوندگان رادیو فردا. در پنجمین سال مرگ هاشمی رفسنجانی، محسن هاشمی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی طبیعی دانستن مرگ پدرش بوده، مرگ ناگهانی او را مشکوک خواند. رئیس پیشین شورای شهر تهران در گفتگوی با اعتماد آنلاین افزود که تا 10 روز بعد از فوت پدرش نیز نیروهای امنیتی به محل مرگ هاشمی رفسنجانی نرفتند. محسن هاشمی در این باره افزود که نه تنها انگوش نگاری و بازبینی فیلم های موجود در باغ و اطراف استخری که پدرش در آنجا درگذشت انجام نشد، بلکه به خانوادهش هم اجازه بازبینی ندادند. در حالی که پیشتر رسانه های ایران علت مرگ هاشمی رفسنجانی را سکته در زمان شنا و خفگی بر اثر انسداد ریه ها اعلام کرده بودند، به گفته محسن هاشمی پس از مرگ پدرش پزشکان در ریه او آب ندیدند. محسن هاشمی در این حال با تاکید بر اینکه موضوع کالبد شکافی جسد پدرش هیچگاه مطرح نشد، میگوید که او و خانواده هاشمی همچنان از علت قطعی مرگ پدرشان بیخبرند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 19 دی ماه 1395 در سن 82 سالگی درگذشت. پس از آن فاطمه هاشمی دختر او گفت مطمئن است که مرگ پدرش طبیعی نبوده است. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در مقاله یه روز شنبه 25 دی ماه خود نوشت که نظام سیاسی ایران راه خود را به سمت حکمرانی هزار فامیل کج کرده است. به نوشته این روزنامه، در حال حاضر در جمهوری اسلامی فامیل سالاری، دوست و آشنا سالاری و حاکمیت ژن‌های خوب جای شایسته سالاری را گرفته است. این روزنامه که به مدیر مسئولی مسیح مهاجری اداره می شود در سرمقالهش می افزاید فامیل سالاری در جمهوری اسلامی حالا از برادرها و دامادها عبور کرده و به مادرزن و برادرزن و دختر خاله رسیده است. روزنامه جمهوری اسلامی وضعیت نظام را خطرناک خوانده و می گوید این مسیر دارد نظام اسلامی را به پرتگاه نزدیک می کند. از زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و افزایش شدید انتصاب‌های فامیلی و خانوادگی در میان وزرا و مسئولان دولتی، این گونه انتقادها بالا گرفته است. در آخرین مورد، انتصاب عبدالعلی علی عسکری، رئیس سابق صدا و سیما، به مدیریت هلدینگ خلیج فارس بدون هر گونه سابقه یا دانشی در زمینه پتروشیمی و یا صنعت نفت بود که باعث واکنش‌های گسترده‌ای شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیسیونی از سوی سازمان ملل برای تحقیق و شفاف سازی درباره مرگ بکتاش آبتین و توقف اعدام‌های غیر قضایی در زندان‌های ایران شد. رضا معینی، مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، گفته است این نهاد از سازمان ملل می‌خواهد با شفاف سازی درباره جان باختن آقای آبتین، این روند به گفته او دیرکردهای عمدی و وحشیانه در زندانهای ایران متوقف شود. به گفته این مسئول گزارشگران بدون مرز، محروم سازی زندانیان از حق درمان روش شناخته شده مقامهای جمهوری اسلامی برای حذف منتقدان در زندانهاست. این نهاد بین‌المللی در گزارش تازه خود تأکید کرده جمهوری اسلامی ایران نه به میثاق‌های جهانی که امضا کرده پایبند است و نه قانون‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب خود را اجرا می‌کند. بکتاش آبتین از 5 مهر ماه 1399 و در اوج بحران کرونا در ایران به رغم هشدارها برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شد
که در پی ابتلا به کرونا و محروم کردن او از درمان سرانجام جان خود را از دست داد. کیان
سپاسگزارم وحید پوراستاد و تازه ترین خبرها در ارتباط با ایران و جهان. در اینجا نگاهی داریم به محتوای مجله شامگاهی. رسانه‌های ایران از بازگشت علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران به تهران خبر دادند. گزارش آکیست که قرار است مذاکره کننده ارشد ایران دو روز دیگر به وین بازگردد.
مشکلات زیاد هستند. هر دفعه بعد از یک هفته صحبتی که در وین میشه بایستی که به صلاح طرف ایرانی برگرده به ایران و از آقای خامنه‌ای دستور جدید بگیره که چه بکنه. این مشکلی است که خیلی راحت قابل حل نیست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وضعیت نابسامان خودروسازی در ایران میگوید.
تا وقتی این وضعیت انحصاری تولید همراه با ممنوعیت واردات یا حتی واردات با تعرفه های سنگین نزدیک 100% ادامه پیدا کنه، منطق اقتصادی حکمفرما نباشه بر صنعت خودروی ما، واقعا امیدی به بهتر شدن کیفیتش نباید داشت.
و اینکه گزارش ها حاکی است که برخی دانشگاه های ایران به دلیل بدهی دیگر به پایگاه های علمی دسترسی ندارند. اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. رسانه‌های ایران از بازگشت علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران به تهران خبر دادند. خبرگزاری ایرنا میگوید که قرار است مذاکره کننده ارشد ایران دو روز دیگر به وین بازگردد. این در حالی است که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که ادامه مذاکرات وین نسبت به قبل در فضای بهتری است و تجدید توافق با ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای این کشور را ممکن خوانده. اما در مقابل وزیر خارجه فرانسه مذاکرات را کند دانسته و درباره نتیجه آن ابراز تردید کرده است. در این مورد با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کردیم و دیدگاه او را از روند مذاکرات تا اینجا جویا شدیم.
هدف از این مذاکرات، اون که مربوط به کشورهای غربی، روسیه و چین میشه، این است که ایران برگرده در تمام اقداماتی که انجام داده به شرایط برجام سال 2015، یعنی فقط ساندویچ های نسل یک استفاده کنه، مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده ذخیره شده 220 کیلو بیشتر نباشه و بسیاری موارد دیگر که الان اینا رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته. خب جمهوری اسلامی حاضر نیست که این ساندویچ های نسل 2-8 رو که مورد استفاده قرار گرفته و تعدادش به 2000 بیشتر رسیده، اینها رو به کلی در حقیقت منهدم کنه. توافق رو این است که اینها رو به خارج بفرسته. حالا روسیه قبول میکنه که اینها رو نگهداری کنه، ولی جمهوری اسلامی میخواد تعداد زیادی از اینها رو هنوز داشته باشه، یعنی نمیخواد کاملا برگرده. همینطور در مورد چند هزار کیلو اورانیوم 67% که ذخیره کرده، چند صد کیلو اورانیومی 60% و 20% که ذخیره کرده میخواد، همه اینها رو نمیخواد به خارج بده. یا باید اینها رو پودر بکنه و یا بایستی که بفروشه، خریداری باشه و یا جایی انبار بشه. اینها اقداماتی هستن که امروز به فردا قابل انجام نیستن. اون طرف مثلا باقی میمونه آژانس بین‌المللی اتمی که به پرسش‌هاش پاسخ داده نشده. هنوز دوربین های که الان در مراکز اتمی ایران هنوز آفلاین کار میکنن، درشون از نظر دسترسی اینترنتی به آژانس باز نشده. آژانس نمیدونه در این چند ماه گذشته اونجا اصلا چه گذشته. در مورد اون مرکز ساندویچ سازی کرج هم که وضع به همین منواله. در حقیقت باز هم میرسیم در نهایت به اونجا که فرانسه مسئله کلاهک‌های انفجار اتمی و طرح‌های مربوط به اون رو مطرح میکنه و تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته که ممنوعه و فرانسه به خیلی دنبال این مسئله است که در مورد موشک ها به ویژه مذاکره ای انجام بگیره. جمهوری اسلامی خودداری میکنه که در قالب برجام در این مورد حرف بزنه. این مشکلی است که خیلی راحت قابل حل نیست، یعنی امکان این که مذاکرات به بن‌بست کامل برسه هنوز وجود داره، هرچند آمریکا مایله که به توافق برسه.
پس چرا اظهارات طرفای برجام پس از این نشست اخیر اینقدر متناقضه؟ آقای لودریان میگه که پیشرفت به حدی کنده که ممکنه مذاکرات به نتیجه نرسه. وزیر خارجه آمریکا هم همین دیدگاهو داره، میگه فقط تا چند هفته برای احیای برجام وقت باقی مونده. از اون طرف میبینیم که سرگئی لاوروف میگه پیشرفت‌های واقعی صورت گرفته و آمریکا و ایران میخوان به نگرانی‌ها، حساسیت‌های دو طرف در توافق پاسخ داده بشه. بعد شاهد حرفای جوزف بورل هستیم که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. با لحنی خوشبینانه‌تر میگه مذاکرات اصلی تقریباً انجام شده و ما به پایان یک روند طولانی نزدیک میشیم.
خب موضع فرانسه همیشه در مورد برجام سخت گیرانه تر بوده در بسیاری موارد. آقای بورل بنا به موقعیتی که داره به سر مسئول همگرایی سیاست خارجی، ایشون اختیاراتی در سطح سیاست گذاری نداره و همین دلیل هم ایشون نقشی رو متعادل تر بازی میکنه، سعی در ایجاد تفاهم میان جریانهای مختلف مذاکره کننده میکنه. صحبتهای ایشون متناقض به این معنا هست که بر صورت این وزیر خارجه فرانسه حرف خودشو میزنه، آلمان حرف خودشو میزنه، ایشون سعی میکنه یه میانگینی رو بگه. ولی فکر میکنم یه تقسیم کار هم شده دیگه. تقسیم کار اینه که فرانسه نقش سختگیرانه تر رو به عهده گرفته و در مذاکرات هم همینطور. آمریکا چون مستقیما وارد مذاکره نشده، منقر مستقیم باید مذاکره کنه، وضع دیگری داره. این هم یکی از مسخره ترین نوع دیپلماسی بین المللیه که کشوری که مانند ایران مشکل اصلیش با طرف آمریکایی، با خود طرفی که میخواد مشکلش رو حل بکنه با اون نمیخواد حرف بزنه. خب این مسئله رو بسیار سخت‌تر میکنه، کارها رو بسیار سخت‌تر میکنه و این نوع تضادهایی که شما اشاره کردید در بطن مسئله هست که چون آمریکایی ها مستقیم حرف نمیزنن، بعد از یه دور مذاکره اون وقت میان موضعی میگیرن که اگر خودشون سر میز مذاکره بودن حرف دیگری میزدن. این رو به این مسئله زیاد نباید توجه داشت. توجه اصلی در این هست که اون مشکلات اساسی قابل حل نیست. مسئله موشک‌ها قابل حل نیست. مسئله حضور منطقی جمهوری اسلامی قابل حل نیست، چون جمهوری اسلامی خیال نداره حضور منطقه خودش رو تقلیل بده. در مورد موشک‌ها اقداماتش برعکسه، داره میره به سوی موشک‌های دوربرد چند 5000 کیلومتر و بیشتر. خب اینها مسائلی نیستن که به این راحتی قابل حل باشن، هرچند مسئله عرشبت که موشک‌ها در متن برجام نیست، این در قطعنامه شورای امنیت قطعنامه 2231 که الان اگر به توافقی برسن اون قطعنامه باید تغییر پیدا کنه.
دکتر مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و روند مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام تا امروز.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، میگوید در 8 سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند جلب نظر کند تولید نشده. این سخنان دو روز پس از آن بود که در تازه ترین مورد در تصادف زنجیری دوشنبه در بهبهان 5 نفر کشته شدند و بیش از 40 نفر نیز مصدوم این حادثه بر جای گذاشت. به گفته پلیس هیچ کدام از ایربک های خودروهای ساخت ایران باز نشده بود. در همین مورد از هادی چاوشی، روزنامه نگار اقتصادی، در مورد اظهارات مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پرسیدم.
ببینید، من فکر میکنم واقعا صنعت خودروی ایران تبدیل شده به نماد شکست انحصار و اقتصاد دولتی که عملا نه به درد دولت میخوره نه به درد مردم. اینکه حالا این رئیس سازمان استاندارد گفته تعارض منافع یکی از عاملهای اصلی بهتر نشدن کیفیت خودرو است، به نظرم حرف درستیه. دلیلش هم اینه که برخلاف این ظاهری که نشون میده مثلا ایران خودرو و سایپا تا یه حدی خصوصی سازی شدن، در واقع اینا دولتی هن، تحت الحمایه دولت هن. یعنی همون کسایی که مسئول بهبود کیفیت خودرو هن، عملا خودشون مسئول تولید خودرو هم هستن. منافعشون با چی گره خورده؟ با افزایش تیراژ خودرو که با توجه به مشکلات زیادی که تو این صنعت وجود داره، عملا این دوتا با هم قابل جمع نیست. من به طور خاص اگه بخوام به این دوره 3-4 ساله اخیر بپردازم، بعد از سال 97 که تحریم‌های آمریکا علیه ایران برگشت، یه شوک تورمی بزرگ وارد شد به اقتصاد ما، تقاضای خودرو به سرعت رشد کرد. از اون طرف سمت عرضه به خاطر اینکه دسترسی خودروسازا به قطعات و شرکای خارجی و اینا متوقف شد، تولید اومد پایین. در نتیجه قیمت به شدت رفت بالا. ولی در مقابل این رشد قیمت، سیاست اصلی دولت و وزارت سمت این بود که به هر قیمتی شده بیایم تیراژ خودرو رو ببریم بالا که مثلا قیمت رو کنترل کنیم. منتها این تیراژ رو حفظ کردن عملا با قطعه‌سازهای رده چندم و واردات از تولیدکننده‌های کم کیفیت خارجی نتیجه شد افت شدید کیفیت و حتی تولید خیلی زیاد این خودروهای ناقص. در نتیجه تو حوزه استانداردم چون میدونستن نمیتونن رعایت کنن، به شکل قانونی هم یه سری از استانداردها رو شل کردن، حدود 10 تا استاندارد اجباری رو. همین که به نظر میاد بقیه استانداردها هم به طور غیر رسمی عملا خیلی هاشون رو شل گرفتن و در نتیجه این وضعیت تولید فعلی خودروی ما شده.
آقای چاوشی، موضوع دیگه‌ای که این مقام جمهوری اسلامی مطرح میکنه اینه که ورق فولادی برای بدنه خودروها که در ایران مشمول استاندارد اجباری نیست رو مثال میزنه و این در کنار بسیاری از قطعات دیگه در خودروهای ایران هم که گفته میشه در مدت کوتاهی از کار میفتن یا اصلا خطر جانی دارن، مثل این ایربک های خودروهایی که در تصادف زنجیره‌ای دوشنبه هفته گذشته در بهبهان هیچ کدومشون باز نشد، این تا چند اندازه میتونه اصلاح پذیر باشه در شرایط کنونی؟
ببینید، واقعیت اینه که تا وقتی یه بنگاه اقتصادی اینطوری مطمئن باشه از بازار انحصاری تضمین شدهش، یعنی الان میدونید 3-4 سال واردات خودرو حتی با اون تعرفه های بالایی که قبلا بود هم ممنوع شده، این بازار کاملا انحصاری شده در اختیار خودروساز. الان خودروساز از یک سال قبل میتونه محصولی رو که به قول همین رئیس سازمان استاندارد هنوز آهنش از معدن استخراج نشده، پول ماشین رو از مردم بگیره. طبیعیه که انگیزه ای برای بهتر کردن کیفیت محصولش نداره، ولی خب کسی هم که میخواد ماشین سوار شه تو ایران گزینه‌ای نداره به جز خریدن محصول اینا. البته اینم فراموش نکنیم قدرت خرید مردم هم به شدت اومده پایین. الان من فکر میکنم حتی اگه واردات خودرو هم کاملا آزاد بشه، ممکنه خیلی اصلا نتونن محصول با کیفیت روز دنیا رو بخرن. منتها مسئله دیگه اینه که واقعیت اینه که صنعت خودرو هم اصلا نمیتونه دخل و خرج کنه، اصلا بهینه نیست و چون انحصاریه نیازی هم به بهینه کردن خودش نداشته هیچ وقت. یه آماری که از روزنامه‌های چاپ تهران همین اواخر منتشر کرده بود، مقایسه کرده بود سرانه تولید خودروی هر کارگر تو شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا. مثلا هیوندایی تو سال 66 تا خودرو تولید می‌کرد به ازای هر کارگرش، یا هوندا و نیسان و جنرال موتورز بالای 40 تا، ولی ایران خودرو و سایپا 9 تا یا 10 تا. تا وقتی این وضعیت وجود داره واقعا انتظار بهبود کیفی واقعا نمیشه داشت.
آقای چاوشی، با وجود این رویکرد خودروسازان و وضعیتی که به این گونه ترسیم میشه، واقعا صنعت خودروسازی ایران رو چگونه میشه تعریف کرد و یا اصلا میشه گفت که یک خرد جمعی در مورد این وضعیت که به چه سمت و سوی میره؟
تولید خودرو تو ایران الان تو محدوده 1 میلیون دستگاه در ساله. این دولت که اومد سر کار، وزیر صنعتش وعده داد که ما چنان تیراژ تولید رو میبریم بالا که دیگه اصلا صفی وجود نداشته باشه برای خرید خودرو. وعده تولید سالانه 3 میلیون دستگاه رو دادن برای سال 1404 که اصلا معلوم نیست حتی اگر عملی هم بشه، تولید بشه این تعداد خودرو، کی قراره بخردشون؟ چون نیاز بازار داخلی میزان تقاضا رو در بهترین حالت حدود 1.5 میلیون دستگاه در سال تخمین میزنن. لابد ما میگیم قرار بقیه‌شو صادر کنیم دیگه، ولی با این وضع کیفیت پایین خودروهای داخل کی میاد اون 1.5 میلیون اضافه تولید رو بخره از ما؟ ولی ما تصوری نداریم که اصلا این برنامه ریزی که داریم انجام میدیم ظاهرا وزارت صنعت انجام میده با چه هدفی انجام میشه، و بنابراین مشخصه که تا وقت این وضعیت انحصاری تولید همراه با ممنوعیت واردات یا حتی واردات با تعرفه های سنگین نزدیک 100% ادامه پیدا کنه و منطق اقتصادی حکم فرما نباشه بر صنعت خودروی ما، واقعا امیدی به بهتر شدن کیفیتش نباید داشت.
هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد نابسامانی‌ها در صنعت خودروسازی ایران میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر کل دفتر پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم از قطع دسترسی برخی از دستگاه‌های کشور به پایگاه‌های علمی دنیا به دلیل بدهی دانشگاه‌ها به این پایگاه‌ها در سال‌های اخیر خبر داده است. او دلیل این امر را نوسانات قیمت دلار و عدم امکان پرداخت بدهی‌ها به دلیل تحریم‌ها عنوان کرده. محمد زرقامی.
قطع دسترسی برخی دانشگاه‌ها به پایگاه‌های علمی دنیا و چشم امید به بودجه 1401 خورشیدی نگرانی عمده دانشگاهیان و پژوهشگران در ایران. حرف‌های عبدالصادق نیسی، مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم درباره پیشنهاد اعتبار 500 میلیارد تومانی در لایحه بودجه 1401 با پیش کشیدن اما و اگرهایی از سوی او، این چشمانداز را کمی نگران کننده تر کرده است. آنجا که مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم از گنجانده شدن این رقم یعنی 500 میلیارد تومان در لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی و تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در نروژ این مشکل را در تخصیص بودجه نمی‌داند.
تأمین ارز که باید توسط بانک مرکزی باشه این اتفاق نمیفته یا معادل ریالیش داده میشه. این معادل ریالیش که زمانی داده میشه چون بر اساس قانون بودجه و منطبق بر نرخ ارز در همون قانون بودجه هست، عملا این امر اتفاق نمیفته. یعنی معادل ریالی یک ارزی رو میدهند که قیمتش در بازار آزاد بیشتر هست.
قراردادهای دلاری و بودجه ریالی هم دلیل دیگری است تا دانشجویان و پژوهشگران را تحت تاثیر قرار دهد. این اتفاق از ابتدای سال 1390 خودی نشان داد. در آن زمان امید فاطمی که مسئولیت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات را بر عهده داشت، در حاشیه نشستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک سابق خبر قطع دسترسی 60 دانشگاه و پژوهشگاه به منابع علمی الکترونیکی بین‌المللی 2011 را رسانه‌ای کرد. درست 2 سال بعد است که اسماعیل قادری فر مسئول وقت دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم قطع دسترسی دانشگاه‌ها را 60% عنوان می‌کند. آنجا هم متهم اصلی نوسانات ارزی اعلام می‌شود. مشکلی که عقبه اش به دولت محمود احمدی نژاد برمیگردد و البته دلیل دیگری هم دارد که مقام‌های تهران آن را کتمان نمی‌کنند. تحریم‌ها، چیزی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید میتواند به نفع کشور باشد. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در نروژ.
مسئله بعدیش که وجود داره رسوندن این پول هست از کانال‌های رسمی به منابع خارجی. با توجه به مباحث تحریم‌ها که وجود داره این رسوندن پول دچار مشکل هست، چون احتمال این وجود داشت که این پول‌ها که هرچقدر هم ناچیز بود برای خرید منابع علمی بخواست اختصاص داده بشه، سیستم بانکی دنیا قبول نکنه که قبول نکرده.
میزان بدهی دانشگاه‌ها برای سال‌های 2010 و 2011 حدود 2.5 میلیارد تومان اعلام شده بود و هزینه دسترسی اختصاص یافته 20 میلیارد تومان. اما درباره شرایط امروز اطلاعات دقیق و شفافی وجود ندارد. همین خبر هم برای برخی پژوهشگران مایه نگرانی است. مسعود صالحی از پژوهشگران فعال در حوزه مهندسی و علوم پایه در تهران.
ترکش‌های ناشی از بحران اقتصادی بوده که به علت اینکه در واقع ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، دانشگاه‌ها برای اینکه قراردادهای خودشون رو با وبسایت‌های ارائه دهنده مقالات بروز تمدید بکنن، حالا چه دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم چه دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، با مشکل مواجه شدن. متأسفانه همین باعث شده که به نوعی فضای پژوهشی و در واقع دانشجویانی که در سطح‌های بالاتر هستن، چه کارشناسی ارشد و چه دکترا، و مجبور هستن برای انجام تحقیقات خودشون به مقالات بروز در واقع رفرنس بدن، اینها با مشکل مواجه شدن.
در دهه گذشته دانشگاه تهران به عنوان یکی از بدهکارترین دانشگاه‌ها در زمینه پرداخت هزینه لازم جهت دسترسی به منابع علمی بین‌المللی معرفی شده بود. بدهی دانشگاه تربیت مدرس هم با پرداخت نکردن حقوق استفاده از منابع علمی خارجی به 45 میلیارد تومان می‌رسید و در همان سال 1394 هم دسترسی به 7-8 مورد از این منابع قطع شده بود. اما به گفته مسعود صالحی، پژوهشگر در حوزه مهندسی و علوم پایه، دیگر هیچ کس فکرش به کرونا و پیامدهای آن قد نمی‌داد.
به نحوی که ما متاسفانه شاهد این هستیم، هم اساتید هم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که برای تحقیقاتشون حتما نیاز به مقالات بروز دارن برای اینکه بایستی نوآوری داشته باشن در پژوهش‌هاشون، اینها ناچارن از وبسایت‌های استفاده می‌کنن که حق کپی رایت رو رعایت نمی‌کنن و به صورت غیرقانونی مقالاتی رو به دانشجویان و اساتید ارائه میدن.
در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 از بازگشت 40% پول نفت ایران با وجود تحریم ها میگوید، اما مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ، دولت آقای رئیسی را گرفتار در باتلاق بحران ارزی میداند.
کشور به شدت دچار مشکل ارزی هست. ما در چند روز پیش اخبار این رو داشتیم که منابع ارزی کشور آنچنان محدود هست که ایران کرسی حق رأی خودش رو برای سال 2022 به واسطه بدهی هایی که به سازمان ملل داده از دست داده. یعنی نشون دهنده این هست که وضعیت بحران ارزی و دسترسی به منابع ارزی حتی با این اخبار مثبتی که منتشر میشه کماکان وجود داره و دولت هم نتونسته مشکل رو حل بکنه.
بنابر آخرین پیگیری ها از دانشگاه های بزرگ ایران، این دانشگاه ها همچنان تلاش کردند تا امکان استفاده پایگاه های علمی دنیا را برای دانشجویان و پژوهشگرانشان با کجدار و مریض فراهم نگه دارند، امکانی که تداوم وضعیت اقتصادی کنونی در دولت ابراهیم رئیسی حیاتش را تهدید می کند.
محمد زرقامی گزارش میداد کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده است که کیوان صمیمی با وجود شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندانهای ایران است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران:
روند برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی که باید تاکید کنیم که کسانی مثل آقای صمیمی اصلا نباید در زندان باشند در وهله اول، فقط به خاطر افکار و نوشته ها و دیدگاه هایی که دارند، و اینکه سازمان زندان ها و مسئولین به نظر میرسه که نه تنها هیچ اهمیتی برای جان این گونه زندانیان ندارند، بلکه عزم راسخی دارند که از موقعیت زندانی کردن اونها برای حذف فیزیکیشون و آنچه که بتونن مرگ طبیعی ارائه بدن دارن استفاده میکنن، ولی در حقیقت جاده رو در راه این برخوردهای خشن و بسیار خطرناک هموار میکنن. ببینید توی این همین یک سال گذشته ما تعداد زیادی از زندانیان رو داشتیم که در زندان جان خودشون رو از دست دادن، پرپر شدن. نمونه آخرش آقای بکتاش آپتین، نویسنده، شاعر و هنرمند عزیزی که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت، و آقای صمیمی هم به عنوان یک شخصی که 73 داره و همه من جمله پزشکی قانونی و حتی رئیس زندان موافقت کردن که ایشان توان حبس با بیماریش رو نداره و باید مجازات دیگری شامل بشه یا آزاد بشه، اما یک نفر، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی ادین، اصرار داره که به نظر من همون راهی هست که سیاست قوه قضاییه و سازمان زندان ها اصرار دارن که جان این زندانیان در خطر بمونه. و هرچه آیین نامه و ادعایی هم که رئیس قوه قضاییه بکنه، در عمل می‌بینیم که اینها همش حرف هست و در عمل هیچ بهایی بهش داده نمیشه و باید حساسیت فوق‌العاده‌ای به خرج بدیم در قبال جان زندانیانی مثل کیوان صمیمی یا نرگس محمدی و همه دیگرانی که در حبس به سر می‌برند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، در مورد وضعیت کیوان صمیمی روزنامه‌نگار زندانی به رادیو فردا توضیح می‌داد که در وضعیت جسمانی بسیار بدی قرار دارد همراه با کهولت سن، که قرار است به زندان دیگری در جمهوری اسلامی انتقال پیدا بکنه. و با این گزارش می‌رسیم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از توجهتان تا این لحظه. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری فعلا به شما بدرود میگیم. همکارمان در مجله شامگاهی همراه شما خواهند بود. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه دریچه توجه فرمایید که همکارانمان برای شما در رادیو فردا تدارک دیدند.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
واکنش ها به جان باختن بکتاش آپتین، اعتصاب قضای 6 زندانی سیاسی در بند 8 اوین، هشدار نسبت به وضعیت سلامتی کیوان صمیمی، گزارش دیدبان حقوق بشر درباره پرونده حقوق بشری ایران در سال 2021 و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. جان باختن بکتاش آپتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران، در روز 18 دی ماه واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. آقای آپتین در پی آنکه برای دومین بار به کرونا مبتلا شد و همچنین تعلل 10 روزه مقام‌های زندان اوین در اعزامش به بیمارستان برای مداوای او پس از دوره‌ای از کمای مصنوعی در بیمارستان ساسان تهران جان باخت. او با اتهام‌هایی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود. در این ارتباط 19 تن از زندانیان سیاسی اوین در بیانیه‌ای قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را مسئول وضعیت سلامت بکتاش آپتین دانستند و با اشاره به رویدادهای جاری در زندان‌ها مانند وابسته کردن جسم رنجور زندانیان به انواع داروهای آرامبخش، اعزام نکردن به موقع به بیمارستان و تأخیر در مرخصی درمانی نوشتند چنین رفتارهایی یک بیماری ساده و قابل درمان و پیشگیری را در فضای زندان به مسئله مرگ و زندگی تبدیل کرده است. پیش از این فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها مسئولان زندان‌ها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی و جان زندانیان دانستند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا:
بر اساس قوانین به صراحت اعلام شده که سازمان زندان‌ها و به خصوص فرد رئیس زندانی که زندانی در اون محبوس هستش، مسئولیت جان تمام زندانیان بر عهده اون هست و به این دلیل که زندانیان در دوران سپری کردن محکومیت خودشون به میل خودشون اونجا نیستن، در حقیقت این سازمان زندان‌ها هست که مسئولیت جان اونها رو بر عهده داره. و با فوت آقای بکتاش آپتین یک بار دیگه ما متوجه شدیم که این مسئله اهمیت به دسترسی به موقع به سرویس درمانی و بهداشتی در اولویت کار سازمان زندان‌ها نیست.
در این حال سازمان‌های حقوق بشری همراه با کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کارگران نیشکر هفت‌تپه و شماره دیگری از تشکل‌های کارگری و صنفی و نیز احزاب و سازمان‌ها و چهره‌های سیاسی، مسئولان جمهوری اسلامی و به ویژه قوه قضاییه را مسئول قتل بکتاش آپتین دانستند. 6 تن از زندانیان سیاسی در بند 8 اوین از روز 22 دی ماه اعتصاب کردند. این ششتن صادق امیدی، حمید حاج جعفر کاشانی، محمود علی نقی، پیمان پورداد، علی اصغر حسنی راد و مهدی دارینی هستند. سهیل عربی، زندانی عقیدتی سابق که همکنون در تبعید به سر میبرد، در توییتی خبر داد که این شش زندانی سیاسی در اعتصاب کامل قضا هستند. این زندانیان در یادداشتی که از سوی خبرگزاری هرانا منتشر شده است، دلیل اعتصاب قضایی خود را قصور آشکار مسئولان زندان اوین، قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در جانباختن بکتاش آپتین و همچنین عدم پاسخ به مطالباتشان از جمله پذیرش و عذرخواهی مسئولان مذکور در رسانه‌های رسمی دانستند. در این حال کانون نویسندگان ایران از این زندانیان خواست تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. کانون نویسندگان ایران هشدار داد که جان کیوان صمیمی روزنامه‌نگار در خطر جدی است. پیشتر گفته شده بود که قرار است این روزنامه‌نگار به زندان رجای شهر کرج منتقل شود. آقای صمیمی روز 11 اردیبهشت 98 به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و 27 خرداد همان سال به طور موقت آزاد شد. او در خرداد 99 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شد. این حکم در آذر 99 و در شرایط شیوع کرونا اجرا شد. کیوان صمیمی 73 ساله است و سابقه بیماری قلبی دارد. در این ارتباط یک منبع آگاه درباره وضعیت این روزنامه‌نگار به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با توجه به سن بالا و سابقه بیماری کیوان صمیمی و همچنین نظریه پزشکی قانونی و موافقت رئیس زندان قانوناً باید با تبدیل مجازات حبس او به وضعیت دیگر فوراً موافقت و قانون در این زمینه اجرا شود. اما به گفته این منبع که به نام او اشاره نشده است، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اصرار دارد که کیوان صمیمی به زندان دیگری تبعید شود. هادی قایمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران:
روند برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی که باید تأکید کنیم که کسانی مثل آقای صمیمی اصلا نباید در زندان باشند در وهله اول، فقط به خاطر افکار و نوشته ها و دیدگاه هایی که دارند، و اینکه سازمان زندان ها و مسئولین به نظر میرسه که نه تنها هیچ اهمیتی برای جان این گونه زندانیان ندارند، بلکه عزم راسخی دارند که از موقعیت زندانی کردن اونها برای حذف فیزیکیشون و آنچه که بتونن مرگ طبیعی ارائه بدن دارن استفاده میکنن، ولی در حقیقت جاده رو در راه این برخوردهای خشن و بسیار خطرناک هموار میکنند. ببینید توی این همین یک سال گذشته ما تعداد زیادی از زندانیان رو داشتیم که در زندان جان خودشون رو از دست دادن، پرپر شدن. نمونه آخرش آقای بکتاش آپتین، نویسنده، شاعر و هنرمند عزیزی که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت، و آقای صمیمی هم به عنوان یک شخصی که 73 سال داره و همه من جمله پزشکی قانونی و حتی رئیس زندان موافقت کردن که ایشان توان حبس با بیماریش رو نداره و باید مجازات دیگری شامل بشه یا آزاد بشه، اما یک نفر، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اوین، اصرار داره که به نظر من همون راهی هست که سیاست قوه قضاییه و سازمان زندان ها اصرار دارن که جان این زندانیان در خطر بمونه.
مهدی صالحی از بازداشت شدگان دی 96 در پی آنچه تزریق داروی اشتباه در بهداری زندان دستگیر اصفهان نامیده شده است، سکته مغزی کرد و به بیمارستانی در اصفهان منتقل شد. او پس از بازداشت در سال 96 در ابتدا به اتهام‌های مانند محاربه، بغی و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد، اما این حکم بعداً شکسته شد. سازمان زندانها با صدور بخشنامه‌ای آزار روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی را ممنوع اعلام کرد. در این بخشنامه تاکید شده که انگشت نگاری از زندانیان یا بازرسی بدون لباس از زندانیان باید محدود به موارد خاص شود و زندانیانی که دارای بیماری هات هستند یا جراحت دارند پذیرش نشوند. همچنین در بخشنامه گفته شده است که متهمان باید در 48 ساعت اولیه پس از بازداشت امکان تماس تلفنی با خانواده یا وکیل خود را داشته باشند. انتشار این بخشنامه در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی همواره متهم بوده است که به قوانین و بخشنامه‌های مصوب خود نیز پایبند نیست و به صورت مستمر قوانین داخلی خود را نقض می‌کند. در 14 حکومت جمهوری اسلامی گزارش‌های بسیاری از رواج شکنجه روحی و جسمی در زندان‌های مختلف از جمله زندان‌های مخفی تحت نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران منتشر شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش جهانی 2022 که در 752 صفحه منتشر شده است، به بررسی عملکرد حقوق بشری حدود 100 کشور از جمله ایران پرداخته است. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر مسائل ایران در دیدبان حقوق بشر:
متاسفانه بسیاری از موارد بسیار جدی نقض حقوق بشر، به خصوص نقض حقوق سیاسی و مدنی، همچنان به شدت ادامه داشته و متاسفانه افقی برای تغییر عملکرد و رویه مسئولین مشاهده نمیشه. در این گزارش به وضعیت ناعادلانه دادگاه‌ها، به خصوص دادگاه‌های انقلاب، وضعیت بازداشتگاه‌ها، من جمله کارشکنی‌های مکرر در دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات پزشکی، وضعیت مدافعین حقوق بشر من جمله وکلا و پرونده کسانی که به عنوان دادخواهان سلامت شناخته میشن که خواستار پاسخگوی مسئولین در قبال مدیریت وضعیت کرونا بودند، و همچنین وضعیت زنان، اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های مورد تبعیض و ظلم اشاره شده. در این گزارش همچنین به بدتر شدن وضعیت معیشت و حق دسترسی به استاندارد قابل قبول زندگی بسیاری از ایرانیان اشاره شده که در اثر تحریم‌ها و سوء مدیریت طولانی مدت مسئولین باعث رشد فقر و نابرابری در کشور شده. یکی از موارد دیگه‌ای که برجسته شده و در واقع روندی که ما در دو سه سال گذشته شاهد بودیم، اعتراضات گسترده که معمولاً با سویه های معیشتی شروع می شود و به اعتراضات گسترده تر سیاسی می انجامه و سرکوب گسترده علیه این تظاهرات و عدم پاسخگویی در قبال استفاده از نیروی کشنده و نیروی قهری علیه تظاهر کنندگان اشاره شده، و در همین راستا و با توجه به اتفاقاتی و تظاهراتی که ما در خوزستان و اصفهان شاهد بودیم، اشاره به گسترش بحران‌های محیط زیستی و وضعیت هشدار دهنده بحران مدیریت آب و محیط زیست در کشور هم اشاره شده.
دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت ایران در سال 2021 از ادامه سرکوب خشونتبار مخالفان و افزایش موارد نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی سخن گفته و افزوده است که قانونگذاران جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته تصویب قوانینی را در دستور کار خود قرار دادند که بیش از پیش نقض کننده حقوق بشر در ایران است. دیدبان حقوق بشر در گزارشش درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان نامید. تارا سپهری‌فر:
ایران بعد از کشور چین یکی از بالاترین تعداد اعدام را در جهان داره و جز معدود کشورهایی هستش، شاید تنها کشوری هستش که همچنان اعدام کسانی رو که به اتهام جرائمی که در کودکی و زیر سن 18 سال مرتکب شدند همچنان اجرایی میکنه. ایران همچنین موارد متعددی از چیزی که تحت عنوان اتهامات و یا مجازات های غیر خشونت آمیز رو همچنان در قانونش مجازات اعدام براش تعیین میکنه، من جمله نوشیدن مشروبات الکلی یا روابط جنسی خارج از ازدواج همجنسگرایانه. مورد دوم در چندین سال اخیر مستند نشده. همچنین اعدام های مواد مخدر، تا تحقیق گروه های حقوق بشری که ما از اطلاعاتشون برای جمع‌بندی تعداد اعدام ها استفاده میکنیم، اعدام های مواد مخدر بعد از اصلاح قانون تا حد زیادی تا متوقف شد، کاهش پیدا کرد، اما همچنان این اعدام‌ها به دلیل اتهامات مواد مخدر صورت می‌گیره. چیزی که جلب توجه می‌کنه اینه که در مواردی که اتهام‌های امنیتی، من جمله اتهام‌های مربوط به تروریسم یا اقدامات مسلحانه که به صورت غیر متناسب هم علیه افرادی که از اقلیت‌های قومی در ایران هستند استفاده میشه، روند دادرسی بسیار بسیار غیر شفاف و غیر عادلانه هستش. موارد بسیار مکرری بوده که افراد تحت شکنجه های شدید ازشون اخذ اعتراف شده.
سعدا خدیرزاده، شهروند اهل پیرانشهر که از سه‌ماه پیش در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد، به رغم شرایط ویژه دوران بارداری و بیماری‌های زمینه‌ای از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم مانده است. گزارش‌ها حاکی است که خانم خدیرزاده در زمان بازداشت یک ماه باردار بوده است. سازمان حقوق بشری هنگاو که به پوشش موارد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران می‌پردازد، هشدار داد که به گواهی پزشک متخصص جان سعدا خدیرزاده و سلامتی جنین 4 ماهه‌ای او در خطر است. هنوز از دلایل بازداشت این شهروند و اتهام‌های احتمالی در پرونده او اطلاعی در دست نیست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.